سوال بعدی، رفتار با اقلیت‌های جمهوری اسلامی بر چه مبنایی است؟ 1. توحید و خداپرستی. 2. برادری. 30 ثانیه شما از همین لحظه آغاز شد.
یه بار یه سوال میگم.
رفتار با اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی بر چه مبنایی است؟ برادری، توحید و خداپرستی. فرصتتون تموم شد گروه فوکسوس.
توحید و خداپرستی.
مطمئنی؟
بله. برادری.
برادری. اشتباه.
دیدی گفتم.
توحید و خداپرستی. خب بریم سراغ گروه فیروزه‌ای با سوالات قانون اساسی. همه ی دریافت‌های دولت در کدام حساب ریخته می‌شود؟ خزانه‌داری کل، بانک مرکزی. 30 ثانیه شما از همین لحظه آغاز شد.
بانک مرکزی.
اشتباهه. سوال بعدی، ریاست شورای عالی امنیت ملی به عهده چه شخصی است؟ 1. رهبری. 2. رئیس جمهوری. 30 ثانیه شما از همین لحظه آغاز شد.
رهبری.
ریاست شورای عالی امنیت ملی. رهبری.
بله.
اشتباهه، به عهده ریاست جمهوری است. و اما سوال آخر، ریاست شورای عالی امنیت ملی به عهده چه شخصی است؟ 1. رهبری. 2. رئیس جمهوری. 30 ثانیه شما از همین لحظه آغاز شد.
رهبری.
رهبری. اشتباهه. سوال آخر، نظارت بر همه پرسی و انتخابات در قانون اساسی با کدام مرجع است؟ 1. شورای نگهبان. 2. شورای شهر. 30 ثانیه شما از همین لحظه آغاز شد.
شورای نگهبان.
شورای نگهبان. درسته. این بخش گروه فوتروس به دو پرسش پاسخ صحیح دادند که 200 امتیاز کسب کردن و شما هم 100 امتیاز، گروه فیروزه‌ای هم 100 امتیاز. به پایان برنامه رسیدیم. گروه فیروزه میدونید تا اینجا چند امتیاز کسب کردیم؟
500 امتیاز.
بله 500 امتیاز. و گروه فوتروس شما میدونید چند امتیاز کسب کردیم؟
400 امتیاز.
500
امتیاز.
500 امتیاز. برابر شده.
همین جایزه رو بدیم به این چهار تا آقا پسر و
اون چه حساب.
خب به خاطر اینکه تا اینجای مسابقه هر دو گروه هم امتیاز بودن، هر دو گروه برنده امروز برنامه هزار توی ما هستن. تبریک میگیم به هر دو گروه. گروه فوتروس نظرتون راجع به مسابقه چی هست؟
باعث بالا رفتن اطلاعات عمومی ما شدش.
خب
بود باعث رقابت شد بین
هم رقابت هم اطلاعات عمومی بالاتر.
خب گروه فیروزه نظر شما چی هست؟
بسیار عالی بود، دست شما درد نکنه. بسیار حالا مسابقه ای بود که آدم یه مقدار به تکاپو میفته که اطلاعات عمومیش رو سطحش رو ببره بالاتر و بسیار جذاب بود. خسته نباشید.
بله. سلامت باشید. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، خیلی خیلی لطف کردید. من فقط یک نکته ای رو خدمت شما شنونده های محترم هم عرض کنم. شما هم میتونید در این مسابقه شرکت کنید در جمع هاتون. لطفاً سامانه پیامک ما رو به خاطر داشته باشید. 30558 نام و نام خانوادگیتون رو بفرمید و ذکر بکنید که برای شرکت در مسابقه هزار تو. تا مسابقه بعدی خدا نگهدار.
پایان نگیرد این سفر بدون تو، من ناگزیرم از خطر بدون تو، میرود قلب من در راهی بی نشانی، سهم من باشد این شایدت مهربانی، باید بخواند این صدا برای تو، باید بمانم آشنا برای تو، باید 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 میتفد برای تو نبض سازم، نم نم صدای تو در آوازم، قطر قطر یاد تو بر شب ترانه هم میبارد، آخر خیال تو در پروازم، هر شب نگاه تو دل می بازم، گنج سینه هم ولی حرف عاشقانه ای می داند.
خوبه بدونین لوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
مست از یک اشاره کن، مست از یک اشاره کن. یک بار دیگر مرا مست از یک اشاره کن، مست از یک اشاره کن. چون تارگی سویت دل بستم بر رویت، بنشستم در کویت بار زوی تو. کجا روم کجا روم کجا ز کوی تو، کجا روم کجا روم کجا ز کوی تو. کجا روم کجا ز کوی تو، کجا روم کجا روم کجا ز کوی تو. یک بار دیگر مرا مست از یک اشاره کن، مست از یک اشاره کن. چون تارگی سویت دل بستم بر رویت، بنشستم در کویت بار زوی تو. کجا روم کجا روم کجا ز کوی تو، کجا روم کجا روم کجا ز کوی تو.
220-485-220-58-800 پیامک 30558 در اختیار شماست. نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. از رادیو فرهنگ دوستداران موسیقی دیرپای ایرانی را به همراهی فرا می‌خوانیم.
ساعت موسیقی
به نام خدا. سلام، در نظر داریم درباره استاد بهمن رجبی از اساتید تنبک نوازی سخن بگوییم. بهمن رجبی متولد سال 1317 در شهر رشت است. از دوران کودکی علاقمند به ریتم بود که تجلیش ضربه زدن بر روی تشت و سینی بوده. او تنبک زدن را به مدد دیدن و شنیدن به صورت خودآموز فرا گرفته، با این نگاه که دانسته هایش را بیشتر مرهون زنده یاد امیر ناصر افتتاح می داند. بهمن رجبی که در دوران یادگیری این ساز خلأهای بسیاری در نوع نگاه نوازندگان و مردم آن دوران احساس می کرد و به قول خودش این ساز یعنی تنبک همیشه مهجور مانده بود، شروع به مطالعه و نوشتن کتابی به نام تنبک و نگرشی به ریتم از زوایای مختلف کرد. در طی این سالها در زیرزمین نمور و کوچک به نوشتن مشغول بود و شروع به سخنرانی در مجامع علمی و فرهنگی و هنری می کرد. این کار از او غیر از نوازنده تنبک یک محقق و سخنور با مهارت ساخته. بیش از 50 سال ریاضت کشید تا ارزش و اهمیت تنبک را نه تنها به مردم بلکه به نوازندگانی که تا آن روزها این ساز را به نام زر می شناختند و خطاب می کردند بشناسند. نام اصلی این ساز را از روی تحقیقات تاریخی و استدلال‌های مستند به صاحبان هنرشناسان و تنبک نام اصلی این ساز است را به ثبات رسانید. در دانشگاه‌های ایران و کشورهای متعدد سخنرانی کرد، نواخت و بر این باور بود که یک نوازنده غیر از نواختن باید مطالعه به زمان خود داشته باشد. در گذشته تنبک را روی سه خط حامل که از خطوط موسیقی است می‌نوشتند، ولی رجبی با نبوغ و پشتکار بیمثالش ثابت کرد که تنبک را روی یک خط حامل باید نوشت و در این را چندین کتاب نوازندگی نیز به چاپ رساند که از مبتدی تا دوره عالی و گروه نوازی در این چند کتاب به چشم می‌خورد و امروزه تمام نوازندگان تنبک که به خط نوت آشنایی دارند از روی این کتاب‌ها به هنرجویان خود تنبک را آموزش می‌دهند. رجبی هنوز دست از مطالعه و نوشتن نکشیده و همچنان به سخنرانی در مجامع مختلف و در این حال نوازندگی می‌پردازد. وی بر این باور است که تا روزی که زنده است باید برای سازی که عاشقانه انتخاب کرده بکوشد و هنوز باید به روشنگری خود در رابطه با ساز تنبک و نوشتن و سخنرانی ادامه بدهد. از جمله آثاری که رجبی برای تنبک ساخته میتوان به گفتگوی چپ و راست اشاره کرد. گفتگوی چپ و راست همونطور که از نامش پیداست، حرکت‌های دو دست بر روی این ساز است که سازنده در قالب ریتم ششم که یک میزان ترکیبی در موسیقی به حساب می‌آید را تجسم کرده و این قطعه را برای تنبک ساخته و اجرا می‌کند. از دیگر آثار رجبی تجسم اشعار عامیانه است که آن را در قالب ریتم می‌نوازد و قطعات زیادی از جمله دو نوازی، سه نوازی و گروه نوازی برای تنبک و سازهای کوبه‌ای دارد که قسمت‌هایی از این قطعات را در طی گفتگو خواهید شنید. بهمن رجبی معتقد است که در نوازندگی با سازهای ملودی و ارکستر تنبک نباید تنها یک پایه ثابت گرفته و گروه موسیقی ملودی بنوازد، بلکه تنبک باید سیر ملودی را درک کرده و برای آن ریتم‌های متناسب با آن را خلق و اجرا کند. از خداوند متعال برای آقای رجبی سلامتی و تندرستی آرزو داریم و با هم گفتگوی آقای بهمن رجبی را با جناب فریدون احتشامی که خود از موسیقیدانان صاحب نام و نوازنده پیشکسوت تار است میشنویم. بخش اول.
نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب فرهیخته و عزیز شبکه رادیویی فرهنگ. همینطور که میدونین امروز در خدمت بهمن رجبی از نوازندگان تنبک، محقق، نویسنده، شاعر و شخصی است که شاید به جرأت بتونم بگم بیش از نیم قرن در راه روشنگری در ساز تنبک و تفکراتی که باهاشون بوده در طول این زمان سراشیبی سربالایی زیاد داشتن، به هر حال نیم قرن از زندگیشون رو در این راه گذاشتن. امروز در خدمت ایشون هستیم. قبل از هر چیزی میخوام اول سلام علیکی ایشون رو داشته باشین. تا من یه چند تا سوال دارم. سوال من بخشش فنی هست، ربط داره به خود ساز تنبک و بخشش هم به موسیقی ایران میپردازه. خواهش میکنم آقای بهمن رجبی بفرمایید.
سلام، من رجبی هستم، بهمن رجبی تنبک نواز، و سعی کردیم در حد توان خودمون، در حد بضاعت علمی و هنری خودمون، در راستای ارتقا بخشیدن به این ساز مظلوم و مهجور در حدود 45-50 سال سخنرانی و تنبک نوازی هم در محافل علمی داشته باشیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
بسیار عالی، خیلی ممنون. واقعا زحمات شما برای هیچ کس پوشیده نیست و من خودم به شخصه شاهد شاید همین 45 سال بودم، چه از راه دورشه نزدیک. و یه چند تا سوال دلم میخواد که واقعا شنونده های ما این رو از زبان خودتون بشنون. خب یه کتابی هستش که من خیلی ساله دارم این رو و الانم چاپ چندومش اینجا جلوی منه، تنبک و نگرشی به ریتم از زوایای مختلف، که نوشته بهمن رجبی است.
شما ساعت موسیقی رو میشنوید. این برنامه روی موج اف ام ردیف 106 از رادیو فرهنگ به شما عزیزان تقدیم میشه. اگر از علاقمندان به موسیقی هستید و تمایل دارید درباره این برنامه اظهار نظر کنید، 30558 رو به خاطر بسپارید.
اولین سوالی که میخوام بکنم، انگیزه شما اینم در اون سالها نوشتن این کتاب بر چه مبنایی بوده؟ برای چی یک تنبک نواز باید یک کتابی بنویسه که درش نوت موسیقی نیست، فقط حرفاییه که حالا بهش میپردازیم؟ من میخوام انگیزه شما راجع به نوشتن این کتاب بدونم.
جورج برنارد شاو، نمایشنامه نویس و طنز پرداز و شوخ ایرلندی، یه جمله جالبی داره. میگه بعضیا اشیا رو اونطوری که هستن میبینن، بعضی اونطوری که باید باشن میبینن. من وضع تنبک که اون موقع میگفتن ضرب تا توهین‌آمیزش میشه تنبک، بسیار حقیر میدیدم. یعنی تو اینی که میگم مال زمان حاج خان عین دولت تا برگردیم تا بیام جلو زر. تنبک نواز سواد نداشت، نواختنش هم خیلی ساده بود، تیپ تاپ تیپ تاپ، و در واقع حتی مورد توهین نوازندگان ملودی موسیقی هم قرار میگرفت. بعضیا به قدری بی شخصیت بودن، مثل حاجی خان که ایشون شبا وقتی عین دوله از کشتار مبارزین خسته میشد، ایشون میزدن که این جناب خستگیش در بره. درصد که هنر این نیست که ما در خدمت صاحبان زر و زور باشیم. بعد فکر کردم که خب حالی که باید باشه چجوری باید باشه؟ تکنیک باید بره بالا، نوازنده تنبک اهل مطالعه و تحقیق باشه و گذشته تنبک رو بشناسه و با سخنرانی که من در حدود 50 سالی انجام دادم که شنونده بفهمه که این تنبک چه وضعی داشته، حالا چه وضعی داره و در آینده چه وضعی خواهد داشت. این بود که از نوشتن شروع کردیم، تا پس شروع کردیم به سخنرانی و تحقیق.
شماره پیامک ما 30558.
یکی از مسائلی که هست، ببینید، در یک زمانی مرحوم آقای حسین تهرانی با افراد اون زمان که همشون اهل تفکر بودن آمدن تنبک رو در سه خط حامل نوشتن. شما و دوستان میدونن خطای حامل، هرچی در پایین خط حامل باشیم صداهای بمتر هست و هرچی به بالا میریم صدا زیرتر میشه. ساز تنبک سه تا منطقه داره، یه منطقه وسط، یه منطقه میانه و کناره. این در تفکر اون موقع و با دوستانی مثل آقای دهلوی و کسای دیگه و خود آقای حسین تهرانی اینا که میشستن و صحبت میکردن، با این منطق که منطق غلطی نبوده، در اصل تنبک سه تا منطقه داره، این رو اومدن در سه خط تعامل نمیشتن. من میخوام بدونم دید شما برای این که این رو به یه خط تبدیل کردین، اون کار غلط بود یا مشکل داشت؟ من الان که اون کتاب رو باز میکنم میبینم مشکلی نداره. خود من در قیاس میبینم که بله، خط اول صداهای باس رو نوشته، خط وسط صداهای میانه و خط بالا کناره. انگیزه شما چی بوده؟ دلیل شما چی بوده این رو به یه خط تبدیل کردین و روش هم اصرار داری و چندین کتاب راجع به این نوشتین و گفتم الان همه دارن همین مکتب شما رو درس میدن، این چه تفاوتی داره با اون؟
من جواب شما در همون جمله جورج برناشاف گفتم. من تنبک اونجوری که بود نمیدیدم، اونجوری که باید باشه میدیدم. در باره سه خط من اصلا بهش وقت نگفتم تنبک سناهیه داره، ولی خب
اعتقاد دارین سناهیه داره؟
نخیر.
خب
ببینید، زمانی که تنبک در سناهیه نوشته شد، هنر والای تنبک نوازه مثل بچه ماهی بود که تو تشت هم میشد بزرگش کرد، ولی تکنیک امروز نهنگه، نهنگاش تو دریاست، سخت از آدش بر نمیاد. مثلا گفتگوی چپراست من در 16 نقطه پوست میزنم، بعد 16 تا خط بزنم. بنابراین این از این نظر غلط بود. منتها ما باید به ابداع کنندگان سخت همونقدر احترام بذاریم که گالیله به اونی که گفت زمین صافه، گفت زمین گده، ولی حرمتون محفوظه. خب اون موقع تنبک رو دست نهایه میدیدن که مثلا به چه همشه حقی نزدن، ولی احترام بذارم به گویندگانش.